شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 21 نه شب و نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی، که موضوع این برنامه نقش آیتی در حفظ و کنترل شیوع بیماری کرونا است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، اندیشمندانی که صدای من را از رادیو گفتگو میشنوید، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگوی الهی، که هر جایی که هستید در دورترین فاصله ممکن نسبت به منحوسترین بیماری قرن کرونا باشید. الهی که هر جایی که هستید همه تلاشتون رو بکنید برای اینکه خودتون و اطرافیانتون تا جایی که میشه از این بیماری در امان بمونن. باور بفرمایید همین حالا که داریم باهاتون صحبت میکنیم، بیماری کرونا همچنان بالاتر از 120 نفر داره قربانی میگیره هر روز در کشورمون. عدد و ارقام ابتلای عزیزانمون به بیماری کرونا بسیار بالا رفته و این در شرایطیه که اگر خودمون به فکر خودمون نباشیم، شاید هیچ کسی به فکر ما نباشه. در شرایطی که مجبور بودیم خیلی از اتفاقات رو در کشور به جریان بندازیم، از جمله بحث تحصیل فرزندانمون، از جمله بحث کسب و کار و همه اینها، به نظر میرسه که مراعات و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط تک به تک ما میتونه که ما رو ایمن بکنه در مقابل این ویروس خطرناک. امروز توی برنامه میخوایم درباره نقش آیتی در حفظ و کنترل شیوع بیماری کرونا صحبت بکنیم. میخوایم از نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهایی که در این حوزه وجود داره صحبت بکنیم و در نهایت به نتیجه برسیم که آیا میشه از فناوری‌های روز استفاده کرد برای اینکه شاهد کنترل میزان شیوع کووید 19 یا همون کرونا معروف خودمون باشیم. همراه من در استودیو جناب آقای دکتر محمد جواد حسین پور فرد، متخصص مدیریت تحقیقات و فناوری نظام سلامت، و همچنین جناب آقای دکتر محمد کاظم حسینی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت هستند، که گفتگو تا لحظات دیگه با این دوستان آغاز خواهم کرد.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
سلام میکنم بهتون جناب آقای دکتر محمد جواد حسین پور فرد، متخصص مدیریت تحقیقات و فناوری نظام سلامت.
درود بر شما آقای هاشمی و همه شنوندگان محترم. لازم میدونم که با نام یاد خدا تشکر کنم و ابراز ارادت به تمام فعالان در حوزه در واقع دفاع از سلامت، آنها که میدونن با عامل خطر مواجه هستن. بله. و در این راستا با آغوش باز از کسانی که نیازمند کمک هستن استقبال میکنن و جان خودشون رو در این راه به خطر میندازن. همونطور که مستحضر هستین، از ابتدای خبر بروز و شیوع کرونا شرکت‌های متعددی در دنیا به مسئله تعدیل نیروهای خودشون پرداختن. به این ترتیب وضعیت فجیعی برای کسب و کار در دنیا به وجود اومد و تهدیدهایی که پیرو اون میتونست هر جامعه ای رو از پا در بیاره. در کشور عزیز ما دو تا از این سازمان ها هستن که میشه گفت خیلی فعال شدن اتفاقا بعد از این خبر. یکی از اونها مراکز درمانی و بیمارستان ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی بودن و در رده بعد هم میتونیم به شرکت های ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشته باشیم.
بله،
همونطور که مستحضر هستین، شاید با آماری که در سال 96 اواخر سال برای کاربران حوزه 3G و 4G از زیرساخت‌های ارتباطی ارائه شد، بیانگر این بود که بالغ بر 30 میلیون نفر از این فناوری در حال استفاده هستند. این در حالیه که بدونیم در واقع در آخرین روزهایی که خدمت شما رسیدیم، آماری که منتشر شده تقریبا کاربرانی با دو برابر این آمار رو،
یعنی توی دو سال کاربرا دو برابر شد.
بله، آمارها نشون میدن که تقریبا ما الان با کاربرانی تقریبا نزدیک به 60 میلیون نفر داریم این سامانه ها رو.
از 80 میلیون نفر جمعیت ایرانی الان 60 میلیون نفر دارن با این حوزه.
البته اگر اینترنت اشیا رو مد نظر قرار بدیم، وقت میتونیم بگیم که به تعداد سرانه جمعیت کشور نه و بیشتر، و این استعداد ایرانی و ارتباطی که با تعامل با عرصه فناوری اطلاعات میتونه داشته باشه و یکی از نقاط قوت جامعه ایرانی محسوب میشه، همین تعداد کاربران.
اینترنت اشیا یعنی چی دکتر؟
اینترنت اشیا در واقع مؤید این هست که سامانه شبکه جهانی علاوه بر کاربران انسانی میتونه از اشیاء هوشمند هم به عنوان تولید کنندگان تراکنش در سامانه جهانی استفاده بکنه و خدمت رسانی بکنه.
سعی میکنم که یه ذره راجبش جستجو کنم بفهمم چیه که بیشتر دربارش با هم دیگه صحبت بکنیم. اما اجازه میخوام که سلام بکنم به جناب آقای دکتر محمد کاظم حسینی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت که میدونم خیلی فعالیت در این حوزه هم انجام دادن. خدا قوت میگم بهتون.
با نام خدا، منم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید. در شرایطی که خیلی از بازارهای دنیا اونطور که آقای دکتر حسین پور بهش اشاره کردن به واسطه شیوع بیماری کرونا زمینگیر شدن، فکر میکنم که شما الان باید در فعالترین حالت ممکن باشید.
خب پاسخ دادن با یک بلی یا خیر به این سوال شما یکم سخته، چون ما اگر جهانی رو بخوایم بررسی کنیم، ما یه سری مشکلات تو حوزه زیرساخت‌ها و تجهیزات هنوز داریم. به عنوان مثال اگر بخوام خیلی بازش کنم، مثلا ما موبایل رو با کامپیوتر هنوز بعضیا یکسان میدونن، در صورتی که موبایل یک وسیله مصرفی میتونیم بگیریم ولی کامپیوتر یک وسیله ابزار کاره.
خب
و خود از اون مراکز درمانی ما هنوز بعضیشون از موزل زیرساخت‌ها مخصوصا تجهیزات کامپیوتری دارن رنج میبرن.
بله،
هاشاد رنج کلمه مناسبی نباشه ولی کم تلخ باشه. و مهمتر از اون ما پهنای باندی که باید با مقایسه با کشورهای جهانی است خیلی پایین تریم، با توجه به آماری که مثلا تو شهریور ماه ارائه شد که تو زمینه اینترنت موبایل ما تقریبا رتبه 74 رو داریم و تو زمینه اینترنت ثابت رتبه 125 رو داریم در دنیا.
این وقتی سخت‌تر میشه که ما حواسمون جمع باشه که داریم توجه میکنیم مثلا به استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، کوهگیلی و بایرحمت، استانهای کم برخوردارتر که متاسفانه هر باری که از اونها قرار صحبت بشه با کلی دبدبه و کبکبه مسئولان ما باد به قبقب میندازن و از خدمت رسانی به اونها میگن، ولی همچنان فراموش نمیکنیم عکس هایی که از اونجا منتشر میشه. همین چند وقت پیش در میانه شیوع کرونا بود که عکسی به فضای مجازی راه پیدا کرد که نشون میداد چند تا جوان برای اینکه شرکت بکنن در یک آزمون اینترنتی مجبور شده بودن از روستای خودشون دور شن، با پای پیاده بیان کنار جاده، بشینن کنار یه دکلی که حالا اونجا یه مقداری اینترنت گویا بهتر بوده و کارشون رو انجام بدن. وقتی که داریم میگیم مشکل زیرساختی داریم، اگر تهرانی هستید، اگر مشهدی و اصفهانی و شیرازی هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، شاید شما درگیرش نباشید. ما داریم درباره استانهای کم برخورداری صحبت میکنیم که اونها هم مثل همه مردم کشورمون ولی نعمت هستن بر ما. میفرمایید آقای دکتر حسین؟
بله، همونجور که شما اشاره کردین، آماری که ما الان ارائه کردیم اوریج یا میانگین جامعه است. با توجه به اینکه چند تا شهری که شما نام بردین، یک سری از این شهرها پایین‌تر از این عدد هستند که حالا مگر عدد دقیقش رو میخوام بهتون بگم، پهنای باند موبایل ما رو 29.87 مگابیت پر سکند و اینترنت ثابتون 18.37 مگابیت پر سکنده که وقتی با
همونی که ما تهرانی‌ها 256.512 شو داریم به راحتی.
بله، شما البته خب ببینید، شما اون عددی که شما میگن 512 که میگن باید تقسیم 8 کنین آره که به مگابایت بشه یا کیلوبایت بشه که تبدیل.
خب بعد این الان تو حوزه سلامت چه تأثیری میتونه داشته باشه آقای دکتر؟
خب وقتی شما وقتی بس آی تی رو که میکنی، آی تی یعنی کوچیک کردن فاصله ها و حذف محدودیت های جغرافی و زمانی، و با توجه به این فرض کنید شما یک بیمار میخواد یه سری اطلاعات یا یه سری از شهر حال خودش رو واسه پزشک خودش بفرسته، شما اگه پهنوبایند مناسب نشه این خوبی مختل میتونه باشه و یه سری این روند رو مشکل ساز میکنه.
آقای دکتر حسین پور، این در شرایطیه که الان خیلی از کشورهای دنیا به جایی رسیدن که عمل رو از راه دور دکتر در حقیقت بهش نظارت میکنه. خاطرم هستش که آقای آذری جهرمی زمانی که قرار بود اینترنت نسل 5 در ایران راه اندازی کنن در همین تهران یکی دو نقطه، و بعدش هم البته در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی با مخاطبان این شبکه اجتماعی گفتن که فکر اینو نکنید که ظرف 6 ماه یک سال اینترنت نسل 5 همه گیر بشه، بلکه 3-4 سالتون میکشه. گفتن یکی از این اتفاقاتی که در نتیجه اینترنت نسل 5 صورت میگیره اینه که ما در حوزه پزشکی بتونیم خیلی فعالتر باشیم.
بله قطعا. ببینید، اگر ما به این نتیجه برسیم که از کاربردهای خاص فناوری اطلاعات در زمینه سلامت استفاده بکنیم، نیازمند این هستیم که بستر اجرا و زیرساخت مناسب برای استفاده از اون کاربرها رو تعبیه بکنیم و آماده سازی بکنیم.
بله.
طبعا برای پزشکی از راه دور که میتونه مشاوره پزشکی و برخی از مراقبت‌ها و حتی در حوزه پیشگیری که یکی از دغدغه‌های بزرگ وزیر محترم بهداشت و درمان هم هست، و علی‌رغم اینکه الان ما در سیر یک بیماری واگیر داریم در واقع حل مسئله رو دنبال می‌کنیم.
بله.
ایشون در چندین نوبت اشاره داشتن به اینکه بیماری‌های غیر واگیر هم در کشور ما ضرورت خاص خودش رو داره و سالانه بالغ بر 313,000 تلفات و در واقع خسارت جانی رو از ما می‌گیره. به این ترتیب خب ما آمیخته از مشکلات رو در حوزه سلامت داریم، و علاوه بر این که ماهیت کووید 19 همونطور که مستحضر هستی در گزارش‌های مختلف اومده، برخی از رفتارهایی که ازش مشاهده میشه خیلی شناخته شده نیست و او رو تبدیل به یک پدیده ای کرده که خیلی ها به دنبال چیستی او هستن، یعنی در واقع پیدا کنن که دقیقاً کووید 19 چه رفتارهایی داره،
خیلی
چه ویژگی هایی
داره.
دقیقاً. در هر صورت این ویروس هوشمند که امروزه با مخاطرات خیلی جدی ما رو مواجه کرده، دارای یک سری رفتارهایی هست که خیلی مرموز میکنه اون رو. اگر خاطرتون باشه در سرفصل‌های خبرگزاری و بولتن‌ها به اصطلاح، خیلی وقتا ما مشاهده میکنیم که گاهی اوقات علائمی مثل سندروم کاوازاکی و یا حتی در بزرگسالان آبل مرغان یا وضعیت‌های مشابهی که از بعضی نشانگرهای زیستی یا اصطلاحاً فرنگی هم بهش میگن بیومارکرها، کووید 19 خیلی مشابه با بیماری‌های دیگری است، مثلا با آنفلانزا گاهی اوقات اشتباه میشه، و این چیزی است که ما در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل الگوها خیلی میتونیم کمک بگیریم برای تشخیص دقیق وضعیتی که ما رو برای تصمیم گیری در مورد این که یک مورد مجهول میتونه کووید 19 باشه یا نه در واقع به دست بیاریم.
قابل توجه این که الان یه کرونایی اومده، یعنی یکی از بگم اشکال کرونا قشنگتره دیگه، چون کووید میشه یکی از اشکال کرونا،
انواع میگن، بله
انواع میگن، یکی از انواع کرونا در کشورمون وارد شده و در کل دنیا، ولی من هنوز نفهمیدم بعد از 15 دقیقه که آیتی چجوری میتونه ما رو کمک کنه که کرونا رو مهار کنیم.
بله، طبعا ما روش‌های مختلفی در حوزه فناوری اطلاعات برای حل مسئله داریم.
خب
گام اول چیستی است، یا اینکه بدونیم یک مسئله واقعا چه ابعادی داره. برای یک بیماری مثل کووید 19 که یک سری علائم و نشانگان داره، مثلا میدونیم که تب و عوارض تنفسی شایعی داره، وقتی که این دو رو مشاهده کردیم در یک مورد، اون رو کاندید میکنیم برای این. اما آیتی چه کمکی میکنه؟ در واقع فناوری اطلاعات امروزه با استفاده از هوش مصنوعی میتونه الگوهایی رو که ما رو با یک دقت تعیین شده ای به اصل یک مسئله میرسونن شناسایی بکنه و در اختیار ما قرار بده. این روش استفاده از تحلیل الگوها امروز در قالب هوش مصنوعی در دانشگاه‌های برتر از نظر رتبه بندی بین المللی مثل دانشگاه جان هاپکینز، دانشگاه هاروارد، MIT و آکسفورد در واقع به شدت داره دنبال میشه. همینطور دانشگاه های شرق، پیترزبورگ، اینها به دنبال روش هایی هستن تا بتونن تشخیص کم هزینه تر و دقیق تری از کووید 19 رو در اختیار قرار بدن، و این یکی از ما در واقع نقاط قوت فناوری اطلاعات میتونه باشه در این عرصه.
آقای دکتر حسینی عزیز، ما کجاییم؟ اونجایی که دانشگاه های MIT و آکسفورد و بقیه دانشگاه هایی که آقای دکتر حسین‌پور بهش اشاره داشتن کجان؟
خب من قبلش برگردم به اون سوالی که گفتین آیتی چه کمکی میتونه به ما بکنه. ما میتونیم در سطح صفر، یعنی پایین‌ترین لولی که میتونه آیتی توی زمین کمک کنه، بحث آگاهی دادن و آموزش باشه. ما با توجه به اون
اونو خوب بلدیم، چون ما مردم ایران که میدونید چه جوریم که از بستر آیتی استفاده میکنیم که هممون پزشک باشیم. یعنی همین الان بالقوه 80 میلیون پزشک داریم توی این مملکت که همشون هم درباره کرونا اظهار نظر میکنن. یعنی یه جوری شده که الان مثلا یه نفر اگه اظهار نظر نکنه بهش میگن ای بی سواد. خب
اینه دیگه، بحثی که الان خیلی تو دنیا رایجه و اصلا یعنی از این حالت گذار کردن، بحث پرونده الکترونیکه. به عنوان مثال جناب ایشون، شما اگه بخواید یک رادیولوژی دارین از این مرکز بخواید یه پیش پزشک دیگه، باید اون عکس خودتون رو همراه خودتون ببرین.
آقا دیگه این خیلی پیش پا افتاده است. الان بعضی از وقتا این اتفاق میفته. تو کشور ما نمیفته؟
خب میگم یه پیش پا افتاده است که شما باید ببرین دیگه عکس واسه خودت. عکس رادیولوژی باید خودتون ببرین. حالا شما فرض کن هر جایی که رفتین و عکس شما تو سامانه هست، ذخیره شده و شما دسترسی دارین.
این که سخت نیستش برای ما که اینترنت فراگیر مثلا دولتی داریم، میتونن با هم دیگه چیز بشن. میشه
یه بودی داره، این که ما هنوز یه بحثی داریم که دیتایی که جمع آوری میشه متعلق به کیه. ما یه سری بحثایی داریم، بحث اخلاق در دیتا، یعنی داشتن اون مالکیت معنوی دیتا مالکیه، مال من بیماره، مال بیمارستان، یا متعلق با خود پزشک.
مثلا سی تی اسکن ریه من 6 تا نقطه سفید توش داشته باشه به درد کی میخوره؟ خب فقط به درد خودم و دکترم میخوره.
خب این با توجه به مباحثی که خدای دکتر فرمودن، بحثای ایمیج پروسسینگ و هوش مصنوعی خیلی توی زمینه میتونه کمک کنه. به دیوایسایی میتونیم برسیم که به مدلای میتونیم دستیابی کنیم که قبل از تشخیص سرطان، بعضی وقتا سرطان تشخیص میدن یا موارد دیگه.
البته من یه ذره اینو به شوخی گفتم، چون که فراموشم نکنیم وقتی که یه ذره صد میره بالاتر، احتمال این که چه میدونم هک شه این سیستم، بعد کشورهای خارجی بیان ازش استفاده بکنن، حتی وارد یه سری جریاناتی بکنن، این روندو وجود داره. اونی که عرض کردم که حالا سی تی اسکن ریه من، چون شما رادیولوژی گفتی، من در همون سطح سی تی اسکن و اینا گفتم، ولی خب طبیعتا وقتی یه قدم فراتر بذاریم این بحرانا هم طبیعتا توش به وجود میاد. خب
بعد تو زمین پرونده الکترونیک ببینید، هنوز ما اون مفهوم دیتا و اون ارزشمندی دیتا، بس اون هرم دیتا انفورمیشن نالج رو واقعا تو بعضی مراکز درمانی درک نکردم.
دانش اطلاعات،
جمع‌آوری این اطلاعات اهمیت نمیدم. یکی از دلایلش هم میتونه بس اون تجهیز کرده مراکز و بس هزینه بر بودنش باشه. یه بعد دیگه هم بس دانشبرده های مدیریتیه که خود دانشگاه علوم پزشکی میتونن ازشون استفاده کنن که بتونن تصمیمات با توجه به دیتایی که دارن جمع آوری میکنن از خود بیماری ها، که همون جوهای دکتر گفتن، مثلا یه موردی که ما میتونیم دیتا کالک کنیم، بسا یه وسیله ها یا دیوایس های پوشیدنیه که متاسفانه اونا هم هزینهشون بالاست، که بعضی از کشورها الان دارن به صورت رایگان یا به صورتی که هزینه اندک به خود مراجعه کننده میدن، که بتونن در طول شبان روز بتونن مانیتور کنن خودمون بیمار یا اون فردی که احتمال بیماری رو میدن.
آقای دکتر حسین پور عزیز، اون اوایلی که کرونا همه گیر شده بود و فراگیر شده بود از نوع کووید 19ش، اتفاقی که میافتاد این بودش که یه سری آدم با همدیگه یه لینک اپلیکیشن و برنامه کاربردی رو میفرستادن، میگفتن اینو نصب کنید توی گوشیتون و تبتون رو مشخص میکنه. یه همچین تکنولوژی روی تلفن‌های همراه ما هست؟
بله، خوشبختانه میشه گفت فناوری اطلاعات یکی از رویکردهایی رو که دنبال میکنه ساده سازی در واقع ابزارها و روشهایی هستند که در حل مسائل به انسان کمک کنه.
خب
هرمی که ازش یاد کردیم به عنوان داده، اطلاعات و دانش که منجر به مدیریت دانش و تصمیم گیری مبتنی بر خردورزی رو به دنبال داره، همون سامانه هایی هستن که ممکنه از طریق گوشی همراه هوشمند شما خیلی راحت داده هایی رو بگیرن، تحلیل کنن و یک الگویی رو برای شما به عنوان تصمیم گیرنده در برابر یک مسئله ای که باشد یا نباشد راهنمایی بکنن.
برنامه کاربردی برای ما تو ایران سخت و خیلی دشواره.
میدونید که خیلی از این در واقع، حالا فرنگی ها میگن اپلیکیشن، ما میگیم کاربرد، کاربرد ها یا نرم افزار های کاربردی در بستر گوشی تلفن همراه توسط جوانان عزیز ما ساخته میشه. حتی مشابه های خارجی رو هم که داره میتونیم بگیم الگوریتم ها و در واقع بستر اون نرم افزار خیلی راحت در کشور ما امکان پذیر هست.
درست.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد فناوری اطلاعات توانمند سازی هست که فی نفسه با خودش به همراه میاره.
آها.
ما تصورمون از فناوری اطلاعات وقتی صحبت در میون میاد اصولا ابزارهای سخت افزاری و یا نرم افزارهای محدود و مشخصی هست که در ذهن ما به عنوان یک تصویر ذهنی شکل میگیره، ولی واقع امر فناوری اطلاعات به دنبال همون سلایه داده ها، اطلاعات و دانشه. در واقع فناوری اطلاعات میخواد به ما مهارت تولید اطلاعات از داده و یا تولید دانش از اطلاعات رو یاد بده. این میتونه ابزار خاص خودش رو داشته باشه و لزوماً یه گوشی تلفن همراه نباشه. گاهی اوقات شما میبینید که با یک برنامه ریزی ساختارمند جوانان عزیز ما در کشور یک مسائل بسیار بزرگ و بغرنج رو حل میکنن.
آره، ولی چرا این اتفاق آقای دکتر حسین پور توی ماجرای کرونا همزمان با دنیا نشد؟ ببینید ما افرادی مثل آقای دکتر حسینی کم نداریم توی کشورمون.
بله.
نخبگانی که در حوزه های خصوصا آیتی و فناوری های نوین به شدت فعالن و خوب هم دارن فعالیت میکنن.
دقیقا.
اما من الان یه دفعه ذهنم سنجاق شد به اون برنامه کاربردی که خیلی از کشورهای دنیا استفاده کردن، هر روز موظف میکرد افراد کشور رو که اطلاعات خودشون رو وارد کنن، در یک جا تجمیع میشد، بررسی میشد اون داده ها، بعدش اگه کسی درگیر کرونا شده بودش از طریق جی پی اس موبایلش ردیابی میشدش که این جایی نره. البته که بماند آقای دکتر، اگر این اتفاق توی کشورمون هم میافتاد ما موبایلمون رو میذاشتیم خونه میرفتیم سر کار، میگفتیم جی پی اسش عوض نشده. اما من میخوام ببینم که ما که در خیلی از رتبه ها هم پا و هم قدم هستیم با دنیا و حتی بعضا شاهد این هستیم که جوانانمون کارهایی رو میکنن که چند قدمی هم جلوتر هست، چرا توی داستان کووید نتونستیم بهش برسیم؟ آقای دکتر حسین شما میتونید؟
البته من یه توضیح در مورد کووید 19 خدمت شما عرض بکنم، ضمن احترامی که البته برای نظرات حضرت عالی قائل هستم. ما نباید کشور خودمون رو در واقع مجموعه ای از نقص ها و ضعف هایی که در هیچ جای دنیا دیگه سابقه نداره ببینیم. اینو بذاریم توی پرانتز تا بعد در موردش صحبت
کنیم. من
دقیقاً
برعکس گفتم، یعنی من
بله بله من اتفاقا
پیشرفته‌ایم در خیلی از حوزه‌ها توی این حوزه نتونستیم.
بله، در تایید فرمایش حضرت عالی است که به این نکته دارم اشاره می‌کنم و معتقدم که کووید 19 در هیچ جای دنیا هنوز دقیق شناخته نشده. بنابراین تصمیماتی رو که لازم ما در مواجهه با این بیماری بگیریم هنوز در واقع با توجه به اینکه یک مسئله میشه گفت خیلی پیچیده است و دقیق و شفاف سازی نشده، قاعدتا ما رو یه مقداری به تأخیر میندازه.
آقای دکتر حسین شما چه میگین؟
ما من هم همونجور که آیه دکتر فرمودن، ببینید ما تو این زمینه همونجور هم که شما تاکید کردین بحث جوانای خودمون، مثلا ما تو زمینه آموزش، حوزه آی تی، تو زمینه آموزش، تو حوزه خرید آنلاین، حالا با توجه محدودیت دارم من نمیتونم اسم ببرم، ولی همه دوستان میدونن
شرکت‌های بزرگی رو داریم که این کارو انجام میدن در حوزه
خرید آنلاین، خیلی دارن کار میکنن تو حوزه‌های مختلف، تو زمینه خدمات و حتی تو زمینه داروخونه آنلاین و این حوزه ها. ببینید یه بحثی هست اینجا به نام یکی عرضه و تقاضا است، یکم بعد اون مجوزها و مقررات. ببینید من به نظرم الان اگر ما میام قضاوت کنیم که الان ما نسبت به دنیا کجاییم، شاید یه مقایسه درستی نباشه. ما میتونیم رشد رو نگاه کنیم. یعنی من خودم به شخصه دارم میبینم اون تقاضا و اون دغدغه‌ای که الان خود مسئولین بیمارستان و مراکز درمانی و حتی علوم پزشکی‌ها دارن در مورد این حوزه ورود کنند خیلی آلیش نسل قبلا اصلا شما هم واسهشون توضیح بدم، الان خودشون تقاضا دارن و دنبال همچین سیستمایی هستن. ان شاءالله یه سری این سیستمایی که شما گفتین هر چه زودتر تو کشور خودمون هم داشته باشیم، به صورت گسترده، البته به صورت لوکال داریم این سیستما رو، ولی به صورت آنچنان چیزی که شما گفتین در حالت گلوبال کل کشور باشه هنوز متاسفانه نیست.
خب دلیلاشو گفتین ها، یعنی یه سری از در حقیقت تهدیدهایی که در این حوزه وجود داره رو گفتیم، اما من میخوام بدونم که این موضوعی هستش که گیرش بتونه رفع بشه در کوتاه مدت یا نه.
موضوعی
نه، ما مثلا دارم میگم ما یه نرم افزار کاربردی داریم که از طریق اون میتونیم که با پزشکان ارتباط مستقیم داشته باشیم، همین الان توی ایران بله، هم بله. هست و استفاده هم میشه. این اتفاق در حوزه کووید 19 هم خیلی از این برنامه استفاده شد. من میگم که مثلا چرا نمیشد روی همین بستر یه ذره فعالیت بکنیم، تخصصی ترش بکنیم. توان علمیش وجود نداشت یا نه پشتش اون جوری که باید شاید توسط مسئولان پشتیبانی نشد یا چی؟
ببینید جناب هاشمی، یه مطلبی اون قبلش هم گفتم، ما بحث مالکیت دیتا خیلی واسمون مهمه تو این حوزه. ببینید اپلیکیشن شما گفتین چه مشابه اون اپلیکیشن 2 و 3 و 4 و 5 هم الان داریم که من گفتم لوکال داریم. من حسینی با اپلیکیشن یک کار میکنم، ولی با اپلیکیشن یک نمیتونم پزشک مورد نظرم پیدا کنم، میرم با اپلیکیشن دو کار میکنم.
خب
آیا پزشکی با اپلیکیشن دو با من کانکت شده اطلاعاتی از اون اپلیکیشن یک داره، از سوابق من داره، از آزمایشات من داره، از اعمال جراحی من داره، از داروهایی که من مصرف میکنم داره؟ موقعی من میتونم بهترین خدمت رو از طریق اپلیکیشن بیمار بدم که اون پزشک اون طرفم به کل دیتا دسترسی داشته باشه، نه دیتایی که خود بیمار داره توضیح میده.
خب آقای دکتر حسین پور عزیز، کاری که ما الان میتونیم بکنیم چیه؟ یعنی ما الان شرایط موجودمون چیه، شرایط مطلوبمون چیه و چه کارهایی باید بکنیم که برسیم به شرایط مطلوب؟
احسنت، درود بر شما. شاید یکی از سوالای خیلی در واقع متقن و جذابی که ما بتونیم در حوزه فناوری اطلاعات بهش بپردازیم این که کارهایی رو که تا به الان انجام دادیم در مواجهه با کووید 19 رو بتونیم خیلی خوب ثبت بکنیم و به عنوان یک تاریخچه‌ای از اقداماتی که صورت گرفت و پیامدهایی که من مربوط میشد به این اقدامات رو در یک سامانه‌ای که بتونه پیامدها و در واقع خروجی های تصمیم گیری هایی که انجام شده رو برای ما رصد بکنه.
خوب.
طبعا با چنین ابزاری ما خیلی خوب میتونیم از دوباره کاری ها و هزینه هایی که گاهی اوقات با تکرار چندین تجربه ناموفقی که میدونیم ممکنه احتمال منجر شدن به شکستش خیلی زیاد باشه دوباره انجام بدیم.
بله.
در هر صورت الان ما چیزی رو که احساس میکنیم این هست که الان بر اساس یک نیاز واقعی کشور ما باید به فکر یک سامانه جامع و فراگیر برای دسترسی به اطلاعات باشه، ضمن این که رعایت حقوق و قواعد دسترسی به اطلاعات رو تبیین کرده باشه. خوشبختانه در وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های دیگری که مربوط میشن به این امر سالهاست که داره تلاش انجام میشه و موفقیت‌های چشمگیری به دست اومده.
بله.
اما الان ما واقعا نیازمند به این هستیم که به طور جدی این توفیقاتی که به دست آمده رو به صورت یک پارچه و در یک سازوکاری که بتونه یک شبکه یا یک ابرسامانه بزرگ کشوری رو در اختیار ما قرار بده چاره اندیشی بکنیم. خوشبختانه در حوزه فناوری اطلاعات ما یک معماری داریم که خب به عنوان فرنگی ها بهش میگن انترپرایز ریسورس پلنینگ، یا در واقع مدیریت برنامه ریزی منابع به اصطلاح به عنوان یک ابرسامانه.
بله.
با معماری خاص خودش قابل تعریف هست و تصور میکنم بسیاری از نیازهایی که الان نسبت به تحقق اون نیازها ما احساس ضعف میکنیم و احساس میکنیم که اگر برای اون